هستن. ملت ما این دشمنی ها رو همواره به صورت مختلف و این جنگ رو به صور مختلف تجربه کرده. از اون طرف خب آمریکا و از ناب اون هم همواره ملت ما رو در عرصه های مختلف تجربه کردن. فکر میکنم این درس بزرگی که دفاع مقدس به اونها داد و پس از اون هم در صحنه های مختلف ملت بزرگ ما و ملت همیشه در صحنه ما و ملت بلایی ما به آمریکایی‌ها و از نابشون داد، اونها هر کلامی که از هر فرد ایرانی چه فرمونده چه غیر فرمونده دریافت میکنن به عنوان یک حقیقت میپذیرن. یعنی ملت در این شرایطی زیر بار ظلم و سلطه اونها نخواهد رفت، تمکین اونها را نخواهد کرد و یقینا هر جایی که لازم باشه به هر کیفیتی در مقابل زیاده خواهی اونها ایستادگی خواهد کرد. این یک فرهنگ و یک ادبیات، این یک هویت ملی است، یک حقیقتی است که هم ملت تجربه کرده و هم دشمنان این ملت آزمودن همواره اون رو. لذا من فکر میکنم اگر آمریکایی‌ها هر اقدامی که صورت میدن، آیه ترامپ به عنوان یک تروریست بعد که به عنوان افتخار اعلام میکنه که تونسته سردار بزرگ سپاه ما رو حاج قاسم سلیمان رو ترور کنه و این رو یک افتخار بر خودش تلقی میکنه، دنیا به وحشی بودن اینها، به متجاوز بودن اونها، به تروریست بودن اونها به سلام ایمان بیشتری میاره. اگر یک زمانی جنگ ما پرده از چهره زشت استعماری اونها برداشت، شهادت سر سلیمانی پرده از چهره ضد انسانی، ضد بشری، ضد صلح، ضد رفاه، ضد آسایش ملت ها رو برداشت. من فکر میکنم آمریکایی‌ها آبرو و حیثیتی ندارن که بخوان اینجا به اتکای اون کاری بکنم. در ملت ما یک ملت مقاوم، یک ملت منسجم و یک ملت با اراده و زنده است. این ملت زنده، این ملت با اراده در مقابل هیچ حجمه یا هیچ تهدیدی کوتاه نخواهد آمد و تسلیم نخواهد شد. اونها دنبال به تسلیم کشوندن ملت ما هستن. اونها میخوان ملت ما رو به حقارت و ذلت وادارن. اونا فکر میکنن با فشارهای اقتصادی، با این فضای تروریستی اقتصادی که برای ملت ما فراهم کردن، قادرن که مقاومت ملت رو در هم بشکنن. ولی ما دیدیم در سخت‌ترین شرایط بحران‌ها و در کوران حوادث، به خصوص در همین دوران کرونایی، با به رغم همه فشارهای اقتصادی و تحریم‌های ملت چقدر سرزنده و شاداب در مقابله با اونچه که امنیتش رو تهدید میکنه، اونچه که نیاز به نوع دوستی داره و کمک به هم نوع هموطن خودش رو داره، چگونه در صحنه آمدن و بحران‌های مختلف رو هم پشت سر گذاشتن. لذا من فکر میکنم این یک راهبرد ملی ماست، یک دکترین دفاعی ماست. ملت یک پارچه در مقابل تهاجم بیگانه. ولی یک چیز رو باید با آمریکایی‌ها گفت، ما اگر یک روزی دست خالی تونستیم حصر آبادان رو بشکنیم و ارتش تابون دندان مسلح مورد حمایت آمریکا و شوروی اون زمان و فرانسه و آلمان و اروپا و کشورهای عربی منطقه رو تونستیم اون حجم عظیم و اون جبهه گسترده رو پشت سر بگذاریم و پیروز بشیم، یقیناً امروزی که ما از بالاترین سطوح تکنولوژی، از پیشرفت‌ترین اقلام و تجهیزات دفاعی، از بهترین سازمان‌های رزم منسجم آموزش دیده با روی بالا، از یک فرماندهی قاطع همواره در صحنه جهانی فعال و در حوزه داخلی وحدت آفرین و انسجام بخش برخورداریم. ما امروز امام رو در رهبری عزیزمون متجلی میبینیم، همون از رو، همون اراده رو، همون قاطعیت رو، همون روشنبینی رو، همون حکمت رو، همون تدبیر رو، همون عقلانیت رو. و ملتمون همیشه بوده در پیوند با رهبری و در حمایت از نیروهای مردمی، بسیج، نیروهای مسلح خودش، ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی و همچنین دستگاه امنیتی با اشرافی که بر تحولات مختلف منطقه‌ای دارن و با ریزبینی و دقتی که بر تحولات امور دارن، فکر بکنم همواره آمادگی این رو دارن که پاسخگوی هر تهدیدی باشن. ما در جنگ به یک معنا غافلگیر شدیم، چون ما آماده این نبودیم که یک جنگ سراسری فراگیر رو بخوایم باش مقابله کنیم. اون موقع نه سازمان رسمی داشتیم، نه تجهیزاتی داشتیم، نه این انسجام نیروهای مسلح رو داشتیم، نه این آزموده شدن و آویزه شدن مردم رو در صحنه داشتیم. امروز ما همه اینها رو در اختیار داریم، ضمن این که همه دنیا هم انقلاب ما رو و حقیقت انقلاب رو درک کرده و کاملا انقلاب ما رو یک انقلاب اجتماعی، انسانی، فرهنگی و مدافع حقوق ملت ها میدونه و ملت ها در اعماق وجودشون و دلشون با انقلاب و نظام ما هستن. لو فرض کلا سیستم های سیاسی و نظامات سیاسی حاکم بر اونجا خودشون رو مقابل انقلاب نظام ما ببینن، چرا که واقعا انقلاب هم بنیانهای ذهنی و اعتقادی یا فرهنگی حامی اونها رو مورد سوال قرار داده. لذا اونها از خودشون دفاع میکنن، از ملت و منافعشون دفاعی رو نمیکنن. لذا ملت ما آماده است، ملت ما در مسیر انقلاب خودش همیشه پایدار و مقاوم بوده و خواهد بود و پیروزی در همه مقاطع با این ملت مقاوم الهی بوده، من بعد هم انشالله همینگونه خواهد بود که این قول و وعده الهی است که من هر کسی که خدا رو یاری کند خدا او رو یاری خواهد کرد و فتح و پیروزی قرین استقامت و حضور و پایمردی در مسیر الهی است.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دهخان. از مردم گفتید، از اینکه در دوران دفاع مقدس مردم چگونه آمدند و الان چگونه هستند، اما از مسئولین صحبتی نکردید. حالا جنابعالی به عنوان یکی از عالی رتبه ترین مسئولین نظامی و دفاعی کشور نظراتتون رو صریح و روشن مطرح کردید، اما الان که مسئولیت امور اجرایی کشور بر عهده کسانی است که احتمالاً در اون دوران بخشی از اونها همرزم شما بودند در دوران دفاع مقدس و این عزیزان الان درگیر حصر و جنگ شدید اقتصادی هستند، متفاوت از دوران دفاع مقدس، توی همچین شرایطی بایستی این حصر رو، این شرایط فعلی رو چگونه ازش عبور کنیم؟ مردم رو گفتید، مسئولین رو بفرمایید.
اولا من فراموش کردم، من باید یاد و خاطره آن روحانی مجاهد مقاوم نماد و سمبل مقاومت آبادان یعنی آیت الله جمی رو واقعا گرامی باید بداریم. ایشون 400 یعنی 394 روز یا 49 روز اگر درست یادم باشه در محاصره آبادان ایشون موند و اونجا پایمردی و پایداری کرد و واقعا حامی و روحی بخش برزبندگان بود و
روحشون شد
که اونجا مقاومت کردم تا آخر مانده
روحشون شد.
اما مسئولین، من فکر میکنم ما یک چیزی رو همواره باید یادآوری کنیم، یک بخشی رو توی این فضای مجازی بعضن میارن یا توی جای مختلف که عکسی از شهدایی که در صحنه نبرد پیکر مقدسشون متلاشی شده در اثر اصابت تیر و ترکش و کمپاره و بمب، اینها رو میگذارن، میگن که کاش مسئولین همیشه نگاهشون به اینها باشه که ببینن چه هزینه پرداخت شده که امروز این امنیت و این استقرار این نظام برقرار باشد که افراد در مواضع مسئولیتی بنشنن و خدمتگزار باشن. من فکر کنم مسئولین باید تماما روحیات اون زمان رو در خودشون احیا کنن، با صلابت، با قدرت، با امید و امید بخشی به جامعه ایفای نقش و مسئولیت بکنن. نمیشه بعد فضایی که امروز در جامعه ما میبینیم که یک نوعی یک حالتی از رها شدگی رو انسان و جامعه حس میکنه، این رها شدگی قابل قبول نیست. ملت ما ظرفیت های بالایی داره، منابع فوق العاده ای رو ما در کشورمون داریم، مادی و معنوی. کافیست تدبیر در میون باشه، مسئولیت پذیری باشه، پاسخگویی باشه و مسئولین به صورت صریح و شفاف هم با مردم مشکلاتشون در میون بگذارن. این مردم همواره آمادگی اینو داشتن که در صحنه به یاری مسئولینشون میان و اونها رو در عبور از تنگناها و گردنهای مهمتر از چیزی که امروز ما باش مواجهیم. ما در دوران مقدس، دفاع مقدس کدام درآمد ارزی رو داشتیم؟ اون موقع حتی ما مردمون ارزاق عمومی رو به صورت کوپن میدادیم. یک پیرزن، یک پیرمرد، یک خانواده بخشی از همون اقلام کوپنی که حداقل های مورد نیازش بود رو می آورد، در حمایت از جبهه می آورد، در اختیار می گذاشت. و این مردم همیشه آمادگی دارن که از خودشون دفاع کنن و مسئولین رو یاری کنن. من فکر می کنم بهترین نصیحت یا توصیه که مسئولین میشه کرد، یک، به مردم برگردید، به این مردم اتکا کنید، به اونها اعتماد کنید، ظرفیت ها و قابلیت های داخلی کشور رو بپذیرید و اون شعار معروف حضرت امام که ما میتوانیم رو سر لوحه کارتون قرار بدید. یقینا جوانان این مردم و همه مردم ما از همه اقوام، از همه ادیان آمادگی تمام عیار دارن که در کنار مسئولین در خدمت اونها قرار بگیرن و حرکت کنن. من فکر میکنم امروز به بهترین و بهترین و بهترین کاری که همه ما میتونیم بکنیم اینه که فرمانده و رهبر عزیز ما مسیر رو که تعیین میکنن، ما با اعتقاد راسخ و با تمام توان در همون مسیر قدم برداریم، یقینا لطف خدا هم با این حرکت و این مسیر خواهند بود. لذا فکر میکنم اگر بخوام در یک جمله خیلی کوتاه بگم اینه: مردم رو بپذیریم، مطالباتشون رو مورد اهتمام قرار بدیم، عزم و اراده اونها رو برای حل مشکلاتشون به کار بگیریم و یقینا وقتی که مردم و مسئولین در یک جهت در یک راستا بیاندیشن و حرکت کنن، معجونی از قدرت رو، صلابت رو، استحکام رو خلق میکنه که هیچ عامل قادر به مواجهه اون هم نخواهد.
انشالله آقای دهقان، این سرمایه اجتماعی که جناب علی ازش صحبت کردید اعتماد مردم هست. این اعتماد در دوران دفاع مقدس تمام عیار بود. اشاره کردید که دسترنج ماهانه خودش رو تبدیل میکرد به مواد غذایی که اونو برای رزمندگان بفرسته. درآمد ارزی نداشتیم، 5 میلیارد و 700 میلیون دلار درآمد ارزی داشتیم که تقریبا نیمی از اون
بلکه بیشتر بود. داشتیم هم بله. جنگ رو اداره میکردیم، بله. هم کشور رو تامین میکردیم.
خب جمعیت اون زمان چقدر بود؟ جمعیت الان چقدر؟
بله.
الان 83-84 میلیون جمعیت، بله. با 42 میلیارد دلار
به این جمعیت تراز تجاری جوان امروزمون رو هم، بله. اضافه کنیم،
بله.
که جمعیت قابل توجهی.
نکته همینه،
اون زمان جنگ بر دوش جوانان عمدتاً چرخید، بله. این جوانها میتونه تماکان همون رویا و عادت رو داره.
میخوام با این درآمد 42 میلیارد دلاری که وارداتمون هست، حدود 38 میلیارد دلار هم پارسال صادراتمون بوده، آیا واقعا با یه همچین درآمدی نمیشه کشور رو چرخوند؟ آقای دهقان
ببینید، ما اولا خب باید بپذیریم ما یه خورده سبک زندگی و مصرف گرایی در جامعهمون بالا رفته، هزینه های مردم زندگیشون اضافه شده،
درست.
نوع زیستشون متفاوت شده، مطالباتشون خیلی بالا رفته. ما اگر این فضای روحی روانی لازم رو در جامعهمون برای بیدار باش و انذار و به اصطلاح توجهی که دشمنان میخوان اینها رو به تسلیم بکشونن، این رو همواره متذکر بشیم، نه به صورت غیر واقع بلکه به صورت حقیقی، و از اونها کمک بگیریم، طبیعتاً خب خیلی اوضاع متفاوت خواهد بود. با این عرض، با اتکای به مردم میشود، با احیای ظرفیت‌های تولیدی، با اجرایی سازی سیاست اقتصاد مقاومتی، با توجه به مصرف کالای ساخت داخل و با توجه به مقوله جهش تولید، اگر ما الزامات اینها رو مورد اهتمام و توجه قرار بدیم، یقینا ظرفیت های ملی ما فراتر از این حرف هاست. ما میتونیم بخش زیادی از تولیداتمون رو صادر کنیم. ما جمعیت کثیر رو در 15 کشور همسایه‌مون داریم که عموما هم مصرف کننده اقلام تولیدی ما میتونن باشن. فراتر از این ما میتونیم بازارهای جهانی رو داشته باشیم. ما میتونیم دنبال سازوکارهایی باشیم که تحریم نتونه بر ما فشار این چنانی کردن هست بیاریم. ما حتما میتونیم و باید. ما تحریم رو بارها دور زدیم، ما تحریم رو پشت سر گذاشتیم. امروز خیلی از کشورها دنبال این هستن که به یک نوعی سیاست های تحریمی ترامپ رو عقیم بگذارن. تازه اون بقیه کشورها حتی فشار به اروپا میاره، به چین میاره، به روسیه میاره و همه دنیا رو به یک نوعی تحت فشار قرار داده. خب این فشار همگانی خودش یک فضای همکاری بین کسانی که تحت فشار هستن رو هم به وجود میاره. ما باید خود جدیتر، فعالتر واقعیت‌ها و عوارض داخلی و منطقی و جهانی رو ببینیم، متناسب با شرایط سازمان و نهاد ایجاد کنیم. اما اون عزم و اراده قاطعی که این مسائل نمیتونه ملت ما رو به اصطلاح به عقب برونه، اگر در مسئولین همواره زنده باشه، من فکر میکنم بقیه مسائل قابل حل.
متشکرم. سردار دهقان، شما سابقه حضور در سپاه قدس رو هم پیشتر داشتید. به واسطه اینکه در سپاه قدس حضور داشتید، ما الان جناب حجت الاسلام آقای شیرازی نماینده محترم ولی فقیه سپاه قدس رو خط ارتباطی آوردیم که هم تجدید خاطره بشه، هم یه گفت و شنود کوتاهی هم با آقای شیرازی داشته باشید. جناب حجت الاسلام آقای شیرازی نماینده محترم ولی فقیه سپاه قدس، سلام بر شما.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رخیافت جناب شیرازی.
من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و این ایام رو ایام با عزتی برای همه ملت ایران میخوام.
ان شاء الله.
جناب شیرازی، منم از
زنده باشید آقای دهقان.
سلامت باشید. ما هم چنین خدمت جناب ولی سلام عرض میکنیم. ان شاء الله شما خدا بیش از گذشته توفیق عنایت کنه.
ممنون از محبتش. خیلی
متشکرم.
که سایر رهبری مستدام باشه و ما هم سربازان خوبی برای ایشون.
زنده باشید. آقای دهخان از شما متشکریم، براتون روز موفقیت می‌خوام. خداحافظ میشه. شب بخیر. زنده باشید ان شاء الله. آقای شیرازی خیلی خوشحالیم از اینکه خدمت جناب عالی هستیم در برنامه دهکیافت رادیو اقتصاد. امروز سال روز شکست حصر آبادان هست. سپاه قدس رو خیلی مردم نمیشناختن، شاید بعد از دوران دفاع مقدس سپاه قدس شناخته شد، اینکه به مردم معرفی شد چه فعالیت هایی میکنن و چه فعالیت هایی میکردن در گذشته. سپاهی که نام او به واسطه سردار سلیمانی به مردم معرفی شد. الان وضعیت این سپاه چگونه است آقای شیرازی و از خاطرات دوران دفاع مقدس به ما بگید؟
الحمدلله وضعیت نیروی قدس وضعیت بسیار خوبی است. با لطف الهی روح شهید سلیمانی بر نیروی قدس حاکمه. امروز قدرت نیروی قدس بیش از گذشته است، چون هم شهید سلیمانی بر اون فرماندهی داره و هم سردار عزیزمون جناب آقای قاآنی. در دوران دفاع مقدس هم من چون بحث نیروی قدس و سردار سلیمانی شد، یک خاطره از سردار سلیمانی اشاره کنم. نیروی دوران جنگ 8 ساله سردار سلیمانی یک جوان بود که فرمانده گردان شد. بعد در سال 1360 اواخر سال 1360 فرمانده تیپ شد. این تیپ در فروردین سال 61 در عملیات فتح المبین حضور داشت. عملیات های متعددی رو حاج قاسم در دوران جنگ فرماندهی کرد. یکی از نکات بارز حاج قاسم در دوران جنگ توجه به معنویت و توجه به ابعاد فرهنگی بود. در عملیات کربلای 1 بنا بود عملیات انجام بشود. کلاویزان، بلندی های کلاویزان بنا بود در این عملیات که دست دشمن بود، دست نیروهای بعثی بود، بنا بود آزاد بشه. در قرارگاه بحث بود چه کسی میتواند این بلندی های کلاویزان رو بره و تصرف کنه و از دست دشمن بگیره، چون ورود به این بلندی ها بر همه منطقه اشراف پیدا میکرد. هر کسی که اونجا بر روی این بلندی ها قرار میگرفت مشرف بر همه منطقه بود. بالا رفتن از این کوها بسیار دشوار بود. حاج قاسم توی جلسه قرارگاه گفت ما میتوانیم این قله ها رو تسخیر کنیم. گفتن به چه نیروی میخوای اینجا رو بگیری؟ گفت من دو تا گردان دارم، این گردان ها اهل نماز شبند، اهل عشقند، اهل راز و نیازند. این گردان 7-8 نفر، این دو تا گردان 7-8 نفر روحانی هر کدومشون داشتند و ارتباط این گردان ها با خدا محکم بود. و حاج قاسم در دوران جنگ چه عملیات فتح المبین، چه عملیات بیت المقدس، چه عملیات کربلای 5، چه عملیات کربلای 1 که الان این همواره از این بود نگاه میکرد که اگر یک نیروی وصل به خدا باشه، اهل نماز شب باشه، اهل عشق باشه، اهل تضرع باشه، وصل به اولیاء الهی باشه، میتواند هر خط دشمنی رو و سخت‌ترین جبهه دشمن رو در هم بشکنه. و حقیقتا همین گونه بود. نیروهای لشکر سارالله توانستند در عملیات کربلای 1 با بهترین وجه قله های قلاویزان رو بگیرند، بر منطقه تسلط پیدا کنند. در عملیات کربلای 5 هم همین بود. در عملیات والفجر هشت هم حقیقتاً حاج قاسم با توسل به حضرت زهرا و اولیاء الهی توانست این حرکت رو انجام بده و در هر جای جبهه توانست قدرتمندانه گام بردارد.
خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام شیرازی، نماینده محترم ولی فقیه در سپاه قدس. براتون عرضی موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
خواهش میکنم انشاءالله شما و همه ملت ایران زنده باشند و انشاءالله همه با هم بتوانیم این راه عزتمندانه رو با یاری همه شهدای اسلام، خصوصا سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی، استمرار ببخشیم و پرچم انقلاب رو انشاءالله با رهبری و هدایت امام خامنه ای عزیز به دست حضرت ولی عصر روحی له الفدا بسپاریم.
خیلی متشکرم. ملت ایران در مبارزه با ظلم همیشه پیروز بودند، انشاءالله این بار هم پیروز خواهند بود.
انشاءالله موفق باشید.
اون چه از سیم خاردار میخوای رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفس عبور کنی. وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. اینو اونا به ما یاد دادن، اینو اون جوان 20 ساله 25 ساله رزمنده به ما تعلیم داد.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ما تا آخرین قطره خون خودمان نیستیم، شما هم باید بیستید.
نه نه آقا میتونی تو کار نیست، سنگر حفظ کن، سنگر حفظ کن.
یه دستش محکم گرفتم، بودم باید به من بگی راهکار این قضیه چیه، قضیه شهادت. اینو به من بگو، چرا من شهید نمیشم؟ یه نگاهی به من کرد، گفت راه کارش عشقه.
خب خیلی متشکرم که دریافت امشب رو گوش کردید. آخرین برنامه یه دفاع مقدسی بود که ما از هفته گذشته دوشنبه شروع کردیم و امشب به پایان رسوندیم. البته دفاع مقدس که هیچ وقت تمامی نداره، اما ما خاطر بازی کردیم و گفتگویی که با سرداران کردیم درس بزرگی به خیلی از ماها میده. اول ما به عنوان تذکر و یادآوری، و اون این که در هر دوره این جنگی است و ما انسان‌ها بایستی در مقابل با هر جنگی یک استراتژی رو اتخاذ بکنیم. امید که امروز بتونیم اون استراتژی لازم رو، اون رویکرد لازم رو و اون راهبرد لازم رو اتخاذ کنیم برای مقابله با دشمنی‌هایی که صورت میگیره. فرق نمی‌کنه دشمن در لباس خودی یا دشمن در خارج از مرزها، فرق نمی‌کنه دشمن با سلاح نظامی یا با سلاح رسانه سراغ ما میاد. به هر حال این جنگ وجود داره برای ملتی که رویکرد زندگیشون رویکرد استقامت و استقلال و مقاومت هست. ان شاءالله فردا شب به موضوع کارت بازرگانی خواهیم پرداخت و مشکلاتی در این حوزه وجود داره و ساعت 8 شب 20 به شما خواهیم پیوست با راه یافت. شبتون بخیر، ملتمس دعای خیرتون هستیم.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد. ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می کند.
یه خبر بد دارم و یه خبر خوب. خبر بد این که تو شرایطی که تو کشورمون کسانی هستن که به سختی از پس تأمین هزینه‌های مسکنشون برمیان و پولشون حتی به اجاره خونه هم نمیرسه، کسانی هم پیدا میشن که فقط به فکر منافع خودشونند و از بازار گلالود مسکن ماهی میگیرن. کسانی که خونه هایی رو میخرند و اونها رو خالی نگه میدارن تا با برهم زدن توازن عرضه و تقاضا باعث گرونتر شدن قیمت مسکن و رسیدن به سود بیشتر بشن. دردناکه، نه؟ دردناکه که درکی از درد همشهری و هموطنت نداشته باشی و فقط به منافع خودت فکر کنی. دردناکه که کسانی باشند که تأمین مسکن ایدئال اجاره‌ای براشون روز به روز به رؤیای دست نیافتنی تری تبدیل بشه و همه اینها به خاطر منفعت طلبی یه عده باشه. و اما خبر خوب. خبر خوبم اینه که قرار مکانیزمی راه اندازی بشه که به کمک اون جلوی سودجویی این افراد گرفته بشه. مکانیزمی که بهش سامانه جامعه املاک و اسکان گفته میشه. در این سامانه به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص داده میشه و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه میشن هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و یا با چه قیمتی فروخته یا اجاره داده شده. با این اطلاعات واحدهای خالی شناسایی میشن و با وضع مالیات برای اونها مالکانشون رو مجبور میکنن که خونه هاشون رو به بازار عرضه کنند. این اتفاق باعث پایین اومدن قیمت مسکن میشه. و چه خبری خوشتر از پایین اومدن قیمت مسکن؟
شکوه پا لبم ایرانه. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. باشد بلند نامت وطن، تا هست چرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست شاری جویبار. با مرزبانان عرص دور از تو حتی یک حوض، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینن دشمنان آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دل خاک تو در عرش بادا بام تو، دور از تو بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، درز برندامش دنید، دشمن به زیر گامتان. ای نامداران بهش، رهروان راهش، ای مرزبانان قیون، مرزی بین میکزش. با پوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را
بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی.